آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
صدای ما را از واشنگتن میشنوید. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت کابل و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز یک شنبه 10 ماه عقرب سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با اول ماه نوامبر سال 2015 میلادی. توجه کنید به سرخط خبرهای برنامه این ساعت. رد گزارش ها مبنی بر قیام باشندگان ولایت ننگرهار علیه داعش، کمک 100 میلیون دلاری آمریکا به مخالفین سوری و دمشق میگوید اعزام نیروهای آمریکایی به سوریه یک عمل تجاوزکارانه است. پس از نشر مشروع خبرها شما را دعوت میکنم به شنیدن گزارش که چرا عبدالرحیم ایوبی عضو مجلس نمایندگان نام وکلای به گفته او آلوده به فساد را افشا میکند. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. سلام شنوندگان عزیز، صبح همه ایتان بخیر. توجه کنید به مشروع خبرها. گزارش های رسیده از ولایت ننگرهار آکی است که باشندگان آن ولایت تا کنین علیه داعش قیام نکردند. پیش از این آجی غالب ولسوال ولسوالی چین در ولایت ننگرهار ادعا کرده بود که صدها باشنده آن ولسوالی در کنار نیروهای امنیتی افغان به جنگ علیه جنگجویان داعش پیوستند. اما ملک نواز، یک تن از بزرگان قومی در اچین، به صدای امریکا گفت نمایندگان اقوام محل روز شنبه با هم دیدار کردند تا از حکومت خواستار افزایش تلاش ها برای بیرون راندن افراد وابسته به داعش از اچین شوند. او گفت پس از آن که حکومت اچین را از حضور داعش پاکسازی کند، اهالی منطقه آمادند تا در آینده جلوی ورود جنگجویان داعش را به آن ولسوالی بگیرند. مسئولین اردوی ملی افغانستان در اچین با خبرنگار صدای امریکا که از ساحه دیدن کرده است گفتند تندروان داعش پس از انجام یک عملیات نظامی اکنون از آن ولسوالی عقب رانده شده اند. شهروندان ترکیه امروز به خاطر شرکت در انتخابات پارلمانی کشورشان برای دومین بار در 5 ماه اخیر به پای صندوق‌های رأی می‌روند. جزئیات بیشتر را از صفیه حساس می‌شنویم.
احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه از حامیان حزب خود یعنی حزب عدالت و توسعه خواست تا در انتخابات امروزی رای بدهند. او در مورد پیروزی حزبش ابراز امیدواری کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از آن خواستار برگزاری انتخابات جدید شد که حزب حاکم عدالت و توسعه به گونه غیر مترقبه اکثریت کرسی های پارلمان را در انتخابات ماه جون از دست داد و تلاش های صدر اعظم آن کشور برای ایجاد حکومت ائتلافی به ناکامی انجامید. نظرسنجی ها نشان می دهد که میزان اشتراک رای دهندگان در انتخابات امروز در مقایسه با انتخابات ماه جون بسیار بلندتر خواهد بود و ممکن تا 86% برسد.
ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد که 100 میلیون دلار دیگر را به خاطر تقویت حکومت‌های محلی و نهادهای جامعه مدنی به مخالفین سوری کمک می‌کند. وزارت خارجه آمریکا گفت که از این پول برای بازنگه داشتن مکتب‌ها، اعاده دسترسی به آب پاک و برق و حمایت از رسانه‌های آزاد استفاده خواهد شد. با این کمک جدید، میزان مجموعی کمک‌های ایالات متحده به گروه‌های میانه‌رو مخالف حکومت بشار الاسد در سوریه از سال 2012 تا حال به 500 میلیون دلار می‌رسد. این در حال است که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه از فرستادن حدود 50 نیروی ویژه آن کشور به سوریه به خاطر مبارزه علیه داعش خبر داد. این در حال است که شریف شهاده، یک عضو پارلمان سوریه، میگوید که تصمیم ایالات متحده مبنی بر اعزام سرباز به سوریه یک عمل تجاوزکارانه است، چون این کار بدون توافق دمشق صورت میگیرد. جزئیات بیشتر را در این مورد باز هم از صفیه حساس میشنویم.
این عضو پارلمان سوریه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که موجودیت نیروهای آمریکایی در سوریه هیچ تأثیری نخواهد داشت و واشنگتن می‌خواهد با این اقدام حضور خود در سوریه را به نمایش بگذارد. مقامات آمریکایی می‌گویند نیروهای ویژه آن کشور به خاطر کمک به نیروهای کرد و عرب مستقر در شمال سوریه در جنگ علیه داعش به آن کشور فرستاده می‌شوند. از جانب دیگر بانک مون منشی عمومی ملل متحد میگوید که آینده بشار الاسد رئیس جمهور سوریه نباید مانع در مذاکرات صلح سوریه باشد. منشی عمومی ملل متحد همچنین روز شنبه گفت در مورد آینده آقای اسد باید مردم سوریه تصمیم بگیرند. او در واکنش به افزایش حملات علیه مراکز صحی در سوریه از طرف های درگیر جنگ در آن کشور خواست تا به قوانین بین المللی بشر دوستانه احترام کنند.
شما شنونده ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا هستید که از واشنگتن نشر می شود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در صحبت تلفنی با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خاطر سقوط یک طیاره روسی در مصر ابراز تأسف کرد و گفت که ایالات متحده در صورت نیاز آماده کمک به خاطر رسیدگی به این حادثه می باشد. یک طیاره مسافربری روسیه که 224 سرنشین داشت روز شنبه در یک منطقه کوهستانی شبه جزیره سینا در مصر سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شد. این طیاره که سرنشینان آن تقریبا همه روسی بودند، شهر تفریحی شرم الشیخ مصر را با قصد شهر سن پیترزبورگ روسیه ترک کرده بود و نیم ساعت پس از پرواز از صفحه رادار ناپدید شد. تاکنون علت سقوط این طیاره معلوم نشده است. و در خبر اخیریم که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده یک بار دیگر خواستار صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینیان شد. آقای اوباما که روز شنبه در مراسم یاد بود از کشته شدن اسحاق رابین صدر اعظم پیشین اسرائیل در تل ابیب از طریق تماس ویدیویی صحبت کرد، گفت که گرد همایی هزاران اسرائیلی برای یاد بود از اسحاق رابین نمایانگریان است که مردم در اسرائیل خواستار صلح بوده و با خشونت مخالفند. اسحاق رابین حدود 20 سال پیش در یک راهپیمایی برای حمایت از صلح با فلسطینیان توسط یک تندرو یهودی کشته شد. این در حال است که مظاهره کنندگان فلسطینی روز شنبه پس از اشتراک در مراسم خاکسپاری 5 نوجوان فلسطینی که توسط نیروهای اسرائیلی کشته شده بودند در شهر هبرون با پلیس اسرائیل درگیر شدند. پایان خبرها.
آیا از نحوه عرضه خدمات صحی در افغانستان راضی هستید؟ رادیو آشنا در 4 هفته ماه عقرب بحث‌های تحقیقی را در این باره نشر می‌کند.
در برنامه این هفته وضعیت و نحوه عرضه خدمات صحی در شفاخانه‌های مرکز و ولایات افغانستان. سوالات و انتقاداتتان را مستقیماً در برنامه با وزارت صحت عامه افغانستان در میان بگذارید.
هر جمعه ساعت 8 شب از برنامه صحی رادیو آشنا صدای امریکا روی موج FM 100.5 و موج متوسط 1296 صدای امریکا آشنای شما.
و در بخش گزارش ها قرار بود عبدالرحیم ایوبی عضو مجلس نمایندگان افغانستان فهرست نام آن عده وکلای شورای ملی را افشا کند که به گفته یوز دستشان آلوده به رشوه و فساد است. وی هفته گذشته وعده سپرده بود که اسم این عده افراد را که شامل وکلای زن نیز می باشد به مطبوعات معرفی خواهد کرد. در این رابطه همکارم نسرین محمود عزیزی با آقای ایوبی مصاحبه ای را انجام داده که توجهتان را به آن جلب می کنیم.
جناب عبدالرحیم ایوبی عضو مجلس نمایندگان افغانستان، قرار بود که شما فهرست نامی از وکلای آلوده به فساد در پارلمان افغانستان افشا بسازین، اما تا به حال این لیست افشا نشده. علت از چی است؟
بله، ما دو هفته پیش روز دوشنبه اعتراض داشتیم در داخل پارلمان، مخاطب رئیس پارلمان و یک تعداد وکیل صاحبا بود که تقریبا از 4 سال بیسو اینا در روز استیزا امضای خدا میکنه تا که وزیر زیر تهدید بیاره و وزیر
میبخشن کدام وزیر؟
یعنی این مرتبه امروزی که وزیر داخلی جمهوری اسلامی افغانستان 68 وکیل صاحبا امضا کرده بود و موارد مشخصا کندوسی سکوت بود، ناامنی در ولایات بود، بی‌کفایتی در ادارات پلیس بود، مختلف موارد اینا 68 وکیل صاحبا امضا کرده بود و بالاخره روزی استیزا که رسید 20 وکیل پس امضا گرفته.
در اینجا اعتراض شما در چی مورد است؟
جواب اعتراض ما این بود که استیزای ما فقط به خاطر چند کسا که نفع شخصی بگیره یا وزیر تهدید کنه یا معامله پولی کنه که اینمیجا یک تعداد وکیل صاحبا صدای خود کشیده گفت کنام شو بگیری و ولی شنبگی باز رایگیری شد از طرف رئیس پارلمان که به روز شنبه شما آمادگی تان داشته باشی و کسایی که در رشوت دست داره، کسایی که در فساد دست داره، کسایی که در دیگه چیزا دست داره، شما روز شنبه بیایی و به ملت افغانستان و به پارلمان افغانستان پاسخگو باشی و لیست افشا کنی. متاسفانه روز شنبه که ما آمدیم رئیس پارلمان به این دلیل بیرون از افغانستان رفته بود که گویا که ما ایجنده مهم نداریم، اینا استرالیا رفته بود، معاون اولی ولسی جرگه تقریبا دو ماه میشه که در جلال آباد به نام جگره به داعش یا جنگ به داعش در ننګرهار شیسته و معاون دومی ما مسکو رفته به خاطر کمک گرفتن از روسا. ما روز شنبه حاضر شدم به پارلمان اما پارلمان رخصت کرد. پس مطبوعات از ما سوال کرد که شما امروز آماده هستی؟ ما گفتم بله. ها مطابق به قوانین افغانستان یک پیشنهاد کردم از ولسی جرگه که باید شما کتبی پیشنهاد ما را به ریاست جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان روان کنید تا ما به ارگانهای کشفی پلیس و استخبارات کمک کنیم، همکاری کنیم. کسایی که در 4 سالی که ما در داخل پارلمان بودن که اینا به مختلف انواع در فساد دست داره، در رشوت دست داره، تا اینا باید افشا شه به ملت افغانستان. اما متاسفانه که رئیس پارلمان ولسی جرگه را به اونم روز رخصت کرده.
شما فکر میکنید به خاطر همی افشاگری که شما خواستین پارلمان رخصت کرده بودن؟
اینا باید ما فکر میکنم که مناسب شی باشه که خود شخصا از هیئت اداری ولسی جرگه سوال شوه و بعد از اون هیچ نه و برازنه این موضوع مهم نبود.
امروز شما چند وکیل دیگه هم نوا هستند؟
وکیل هم نوا بسیار تر از داخل پارلمان الحمدلله. این یک تعداد کسایی هست که پارلمان متاسفانه بدنام ساخته، پارلمان رو در انزوا کشنده. از داخل پارلمان گپای قومی سمتی زبانی همیشه بالا شده. پارلمان در ارگانهای امنیتی افغانستان یک تعداد وکیل مسلسلا مداخله میکنه وقتی که برادرشان، کاکایشان، دوستشان، اندوالشان، رفیقشان از حزبشان در داخل ارگانهای امنیتی نباشه. بالاخره وزیر را تهدید کرده میره.
جناب ایوبی صاحب، بله جناب ایوبی صاحب، شما خودتان همچنان عضو حزب ملت متحد افغانستان هستین. آیا عضویت شما در او حزب که بعیس رئیس هستین در مسائلی که مطرح میکنین در پارلمان نقش داره؟
نه به این صورت ما الحمدلله حزبی داریم که در کشتار مردم افغانستان دست نداره. مطابق به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان حقی نداره که اینا پالیتای نظامی داشته باشه.
سوال آخر مایسی، شما در اظهاراتتان رئیس پارلمان هم به فساد متهم کردین. صدای شما به مراجع رسیده تا
پرسان نمیکنه. ببینید ما از رئیس امنیت ملی عمومی افغانستان از طریق مطبوعات از داخل پارلمان سوال کردم که بیا از ما پرسان کنی. از رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، از لوی ترانوالی، از تر محکمه، از شورای امنیت، از پارلمان، از مشوران جرگه، امی آلی پیلن که کت شما مصاحبه دارم. باز تکرار ماییست که اینا باید بیاد ما پرسان کنن.
تشکر میکنم از شما.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید که از واشنگتن نشر می شود. از چندین هفته به این سو در مورد پناهجویان گزارش داده می شود که از شرق میانه با عبور از بحیره مدیترانه خود را به سواحل یونان و ایتالیا می رسانند. ولی شمار از مهاجرین رای بدیلی را پیدا کردند. این مسیر از طریق مناطق شمالی روسیه به سمت ناروی می باشد. چارلز منیز خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از خالد مفتون می شنویم.
صبح وقت مسافران از کشورهای مختلف در میدان هوایی مورمانسک مسکو منتظرند و چنین به نظر می رسد که تعداد از این پناهجویان گیج باشند. توموسی یکی از پناهجویان است که وضعیت ناگوار خود منیس یک پناهجو را چنین بیان می کند.
می دانید ما از دوزخ هستیم.
توموسی یکی از پناهجویان از شرق میانه است که ویزای سیاحتی روسیه را به دست آورده و راهی ناروی است. شماره از این پناهجویان از ترس خشونت‌ها کشورشان را ترک می‌کنند و تعداد هم از بیکاری مفرط. از زمانی که مسیر رای روسیه به عنوان کشوری که میتوان از آنجا به کشورهای اروپایی رای یافت و این موضوع در رسانه‌های اجتماعی مطرح شد، بسیاری مردم این مسیر را انتخاب کردند. حتی کسانی که در مورد چانس رسیدن به اروپا از این طریق متیقن نیستند. توماسی در مورد دشواری عبور از مرز روسیه به سوی نروژ چنین میگوید:
از کسی شنیدم که مردم در میدان هوایی هم یک موتر دارن و در عین زمان یک بایسکل هم دارن، زیرا مهاجرین خوب میدانن که آنان باید حداقل یک بایسکل داشته باشند.
قوانین روسیه عبور و مرور پای پیاده بین سرحد روسیه و نروژ را ممنوع قرار داده است. در این حال در صورتی که دریوران تاکسی مهاجرین را انتقال دهند، جریمه نقدی می شوند. بنابراین عبور از سرحد توسط بایسکل یگانه راه رسیدن این پناهجویان به نروژ است. همین قوانین پیچیده سبب شده تا تجارت بایسکل های مستمل در شمال غرب روسیه افزایش یابد و هر گونه بایسکل در هر وضعیتی که باشد قابل قبول است. حتی شماره از مردم روسیه توسط بایسکل این پناهجویان را از سرحد عبور می دهند و در عوض پول به دست می آورند. کرولین یکی از شهروندان روسی است که در این تجارت سهم گرفته است.
ما
نمی توانیم که بایسکل خود را برای آنان مفت بدهیم. درست؟ ما برای آنان کمک می کنیم تا آنان رای خود را گم نکنند. کسی از آنان در مسیر رای سرحد استفاده سو نمی کند.
تا رسیدن به سرحد نروژ 3 ساعت راه است و در مسیر راه پوسته های تلاشی روسی قرار دارند. در این مسیر فقط یک اوتل وجود دارد که شهروندان سوریه، افغانها، مصریها، فلسطینیان، عراقیها و شهروندان سایر کشورها در اتاقهای این اوتل جابجا شده تا شب را در آنجا سپری کنند و موتورهای واگون پر از بایسکل منتظر این پناهجویان است. نبیل یکی از پناهجویان است که یک بایسکل را برای عبور از سرحد خریداری کرده است.
این دیوانگی است. یک بایسکل را $200 خریداری کردم. یک بایسکل کوچک است. $10 یا $20 نه، بلکه $200 برای خرید آن پرداخت کردم.
نبیل شهروند تونس است، کسی که سال گذشته پس از حملات دهشت‌افکنی در تونس به شهر پترزبورگ آمد. او پلان دارد تا صبح وقت روز بعد راهی نروژ شود. تا حال مقامات نروژ تا اندازه از رسیدن پناهجویان استقبال کردند و تا حال حدود 2000 تن از پناهجویان وارد این کشور شده و از کمک‌های موقتی برای پناهجویان مستفید شدند. ولی افزایش شمار پناهجویان محدودیت مهمان‌نوازی حکومت نروژ را به آزمایش گرفته است. پلیس نروژ تخمین می‌کند که تا آخر امسال بیش از 10000 پناهجو به منطقه کرکنس وارد شوند و جمعیت این منطقه را دو برابر خواهند کرد. در سال جاری صدها هزار پناهجو از کشورهای چون افغانستان، سوریه، عراق و سایر کشورهای شرقی میانه به دلیل جنگ‌های خونین و یا بیکاری ترک دیار کردند و تلاش کردند تا خود را به کشورهای اروپایی با امید این برسانند که زندگی خوب و راحت در انتظارشان است. ولی سفر این پناهجویان توأم با خطرات جدی همراه بوده است. بر اساس آخرین گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM، 3350 پناهجو تنها در بحیره مدیترانه در سال جاری جانهایشان را از دست دادند.
از تو پیش دگرانم، هر جا که روم نام تو آید با زبانم، هر چند که دور از تو پیش دگرانم، زبرم منتظر نام رسانم هر جا که روم نام تو باید و زبانم هر چند و که دور از تو و پیش دگرانم هر جا تحمل نتوانم هر جا که روم نار به تو باید با زبانم هر چند و که دور از تو پیش دگرانم هر جا
خب شنوندگان عزیز، اکنون در آخرین گزارش برنامه این ساعت، تصمیم واشنگتن و مبنی بر استقرار نیروهای ویژه آمریکایی به شمال سوریه برای کمک به هماهنگی جنگ علیه داعش وضعیت حساسی را بین حکومت اوباما و مخالفین سیاسی حکومت سوریه و شورشیان سنی عرب ایجاد کرده است. برگردان گزارش جیمی دیمیتر خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد ژیلا سمی تقدیم می‌کند.
قماندان های اردوی آزاد سوریه می گویند که از این تصمیم ایالات متحده قبلا مطلع نبودند و از طریق رسانه ها اطلاع حاصل کردند که قصر سفید قصد دارد یک گروه کوچک از نیروهای ویژه اردوی آمریکا را که شاید تعدادشان از 50 بیشتر نباشد برای هماهنگی عملیات علیه گروه دولت اسلامی توسط جنگجویان کرد به شمال سوریه اعزام می دارد. قماندان های اردوی آزاد سوریه که از عدم آگاهی از این موضوع ناراحتند شکایت دارند که به نظر می رسد ایالات متحده مصمم است تا ظرفیت واحدهای مدافع خلق کردها و یک ائتلاف کوچک از شورشیان عرب و ترکمن را که در شمال سوریه مستقر می باشند تقویت کند و شورشیان مستقر در غرب رود فرات را نادیده گیرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید توجه رئیس جمهور اوباما بیشتر روی مبارزه با گروه دولت اسلامی معطوف است نه داخل شدن به جنگ داخلی سوریه.
It is not an action or a choice focused on Assad. It is focused exclusively on Daesh.
آقای کری گفت این اقدام متوجه اسد نمی باشد بلکه به صورت ویژه متوجه داعش است. هدف آنها افزایش قابلیت ها در عملات سری به داعش از بین بردن داعش و نفوذ این گروه در منطقه می باشد. بعد از آغاز عملیات هوایی روسیه علیه شورشیان ضد اسد میزان ارسال سلاح از جانب ایالات متحده و کشورهای دیگر که به نام دوستان سوریه یاد می شوند به شورشیان افزایش یافت. بیشتر این سلاح ها راکت های ضد تانک بود. اما قماندان های اردوی آزاد سوریه شکوه دارند که سلاح و مهماتشان در برابر حملات نیروهای اسد به حمایت روسیه کافی نیست. این گروه می گوید از ممانعت واشنگتن در فراهم آوری راکت های سرشانه ای ضد طیاره برایشان ناراضی می باشند. ساعت قبل از اعلام قصر سفید مبنی بر سوقدهی سربازان ویشه آمریکایی به سوریه، ائتلاف ملی سوریه از استراتژی واشنگتن در مورد سوریه و حمایت بی‌شایبه آمریکا از کردها انتقاد کرده بود. قماندان های شورشیان سوری میگویند واحدهای مدافع خلق کردها با نیروهای اسد نمی جنگند. معاون ریاست ائتلاف ملی سوریه میگوید که اسد باید در صدر اهداف آمریکا قرار داشته باشد. اردوی امریکا می گوید کردها با ظرفیت ترین متحدین ائتلاف به رهبری امریکا در جنگ علیه داعش می باشند. اما اردوی آزاد سوریه و لواهای شورشیان اسلامی در مورد جنگجویان کرد همیشه شکاک بودند زیرا هدف نهایی کردها داشتن یک منطقه مستقل در شمال سوریه است. ترکیه نیز مراتب نارضایتی خود را از حمایت شدید آمریکا از واحدهای مدافع خلق کردها ابراز کرده میگویند این گروه و حزب کارگران کردها که در جنگ با حکومت ترکیه است مرتبط میباشند. در اوایل ماه جاری احمد داوود اوغلو در مورد مسلح ساختن شورشیان کردی سوریه هشدار داده گفت که این اقدام تهدید برای امنیت ترکیه است. یکی از تقاضاهای عمده انقره عدم آمدن واحدهای مدافع خلق کردها به آن طرف رود فرات و پیوستن به ساعات تحت کنترل کردها در امتداد سرحد 900 کیلومتری ترکیه با سوریه است. واشنگتن تلاش زیاد کرده تا اختلافات بین انقره و واحدهای مدافع خلق کردها را کاهش دهد. روز چهارشنبه جنرال جان کمپل نماینده ویژه براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در یک جلسه سنای آمریکا گفت ادامه مساعدت به واحدهای مدافع خلق کردها و در عین حال همکاری با ترکیه برای واشنگتن چالش برانگیز بوده است. تا حال ترکیه در مقابل اعلام قصر سفید در ارتباط به اعزام قوا به سوریه عکس العمل بروز نداده است. اما یک مقام ارشد حکومت ترکیه میگوید که انقره در مورد اینکه این سربازان در کدام ساحه سوریه مستقر خواهند شد و وظیفه آنها چی خواهد بود خواهان اطلاعات بیشتر از واشنگتن شده است.
و حالا هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 18.8، قسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 25.14، قندهار بلندترین درجه حرارت 28.12، آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 17.4، مزار شریف بلندترین درجه حرارت 13.7، بارانی. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 18.4، نیمه ابری. فراخ بلندترین درجه حرارت 21.7 با ابرهای پراگنده. بامیان بلندترین درجه حرارت 12.1، کاملا ابری. بغلان بلندترین درجه حرارت 17.5، بارانی. میمنه بلندترین درجه حرارت 9.1، بارانی. و مقر بلندترین درجه حرارت 19.9 گزارش شده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. گزارش هایی رسیده از ولایت ننگرهار حاکی است که باشندگان آن ولایت تا کنون علیه داعش قیام نکرده اند. پیش از این حاجی غالب ولسوال ولسوالی چین در ولایت ننگرهار ادعا کرده بود که صدها باشنده آن ولسوالی در کنار نیروهای امنیتی افغان به جنگ علیه جنگجویان داعش پیوستند. شهروندان ترکیه امروز به خاطر شرکت در انتخابات پارلمانی کشورشان برای دومین بار در 5 ماه اخیر به پای صندوق های رای می روند. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه از عامیان حزب خود یعنی حزب عدالت و توسعه خواست تا در انتخابات امروز رای بدهند. ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد که 100 میلیون دلار دیگر را به خاطر تقویت حکومت‌های محلی و نهادهای جامعه مدنی به مخالفین حکومت بشار الاسد کمک می‌کند. شریف شهاده یک عضو پارلمان سوریه می‌گوید که تصمیم ایالات متحده مبنی بر اعزام سرباز به سوریه یک عمل تجاوزکارانه است چون این کار بدون توافق دمشق صورت می‌گیرد. و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در صحبت تلفنی با سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه به خاطر سقوط یک طیاره روسی در مصر ابراز تأسف کرد و گفت که ایالات متحده در صورت نیاز آماده کمک به خاطر رسیدگی به این حادثه می‌باشد. شنوندگان عزیز، در بخش رویدادهای مهمی که امروز در گذشته رخ داده است، در سال 1755 میلادی در همین روز یعنی اول نومبر 50,000 تن در نتیجه یک زلزله شدید در لیسبون پایتخت پرتغال از بین رفتند. در سال 1814 کنگره وین اتریش پس از جنگ های ناپلئون و شکست فرانسه نقشه سیاسی اروپا را تجدید کردند. در سال 1944 میلادی در جنگ جهانی دوم در همین روز واحدهای نظامی بریتانیا در جزیره واخده در هلند مستقر شدند. شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی ما همینجا به پایان میرسد. ساعت 7 شام دوباره روی همین موج مهمان خانه هایتان خواهیم بود. روزتان خوش و خداوند نگهدار همه ایتان.